بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال را سپاسگزارم که توفیق داد امروز در جمع پرشور و متراکم شما عزیزان در این مرکز کاری و اقتصادی و صنعتی بسیار مهم حضور پیدا کنم و به مناسبت روز کارگر که مناسبت مهمی همیشه برای ما بوده است با شما عزیزان دیدار داشته باشم. امروز برای من خرسندی مضاعف است، یعنی اینجوری عرض بکنم، یکی از برنامه‌هایی که به طور معمول در طول سال برای من جذاب است برنامه دیدار با کارگران است به مناسبت روز کارگر. این مناسبت امروز همراه شد با دیدار از این مرکز فعال و پیشرو و مجموعه مپنا که به حمدالله خصوصیات متعددی رو از جلوه‌های مطلوب کار در کشور با یکدیگر همراه کرده است و این دو عامل امروز با هم مایه خرسندی و خوشحالی است. در آستانه ماه رجب هستیم. ماه رجب ماه بندگی است، ماه توجه و تذکر است و ما مجموعه آحاد کشور و علاقمندان به سرنوشت کشور و ملت معتقدیم، همه معتقدند در کشور تقریبا، که با کمک الهی و هدایت الهی و دستگیری الهی کارهای زیادی می شود کرد و گامهای بلندی می شود برداشت. من دو مطلب رو به طور کوتاه عرض می کنم. خب بازدید امروز بازدید بسیار مغتنمی بود برای من، دیدار با شما عزیزان و کارگران و فعالان هم یک اغتنام فرصت دیگر است. یک مطلب در مورد مسائل کار و کارگر. اونچه که ما همیشه بر روی او تکیه کردیم، تأکید کردیم و از بنه‌دندان معتقدم که برای کشور، برای فرهنگ عمومی کشور یک ضرورت است، عبارت است از تکریم و احترام گذاشتن به کار و کارگر. معنای عام می دارد کارگر. امام رضوان الله علیه می فرمودن پیغمبران هم کارگر بودن، همینجوره. در مجموعه شما هم مدیرانتون، فعالانتون، برنامه‌ریزهاتون، کارآفرینانی که زمینه گسترش کار و اعتلاء کیفیت کار رو فراهم می‌کنند، تا آحاد کارگران ما، کارگران تحصیل کرده، کارگران ماهر، کارگران مجرب تا کارگران ساده، همه کارگرن. نفس کار احترام دارد، نفس تحرک و تلاش در جهت درست دارای احترامه. این نگاه اسلامه. همه چیز بر پایه این تکریم و احترام بایستی شکل بگیرد. اگر ما چیزی به نام حقوق کارگر و منزلت کارگر تعریف میکنیم بر اساس همین احترام به کار و احترام به کارگر باید باشد. واقع قضیه هم اینه که تمدن‌های بشری و پیشرفت‌های مادی عالم در همه دوره‌ها و همچنین پیشرفت معنوی و روحی و درونی هر انسان جز با کار فراهم شدنی نیست. کار لازمه، تلاش لازمه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، این آیه کریمه ای بود که قاری خوشصوت امروز ما برامون خوندن. و ان لیس للانسان الا ما سعا، دستاورد شما تنها در سایه سعی شماست، تلاش شماست، یعنی کار شما. در هر سطحی باید این رو فکر کنیم، باید کار کنیم. نگاه مخاصم آمیز میان کارگر و کارآفرین و امثال اینها یک تعبیر غلط از یک واقعیت است. همه باید با هم همکاری کنند. اصلا نگاه تضاد و تعارض و تزاحمی که بر تفکرات غربی حاکم بوده است، مخصوص مارکسیست ها هم نیست، قبل از مارکسیست ها هم، نگاه ناظر به تضاد، به تعارض در تفکرات غربی رایج و شایع بوده. این نگاه از نظر اسلام نگاه مردودی است، نگاه مقبولی نیست. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است، دعوت به تراحم است، دعوت به تعاون است. این مبنای تفکر اسلامی در همه فعالیت هاست. البته تعامل حدودی داره، ضوابطی داره، حقوقی هر کسی دارد، باید اینا رعایت بشه که در سایه دولت اسلامی قابل تحققه. نگاه تعارض‌آمیز غلط است. نگاه تعاون و تعامل از نظر اسلام درست است. و این یک فکری است که باید در همه شؤون ما، در همه مسائل مربوط به زندگی بایستی وجود داشته باشه. در مقابل اون کسی که به حیثیت روانی و روحی و فکری و وجودی انسان و جامعه ضربه میزنه، انسان ناچار دفاع کنه. اما روال اصلی عبارت است از تعاون و تعامل و همکاری و ائتلاف. این نگاه اساسی اسلامه. ما معتقدیم جامعه کارگری ما باید مورد تکریم قرار بگیره، مورد احترام قرار بگیره. معتقدیم هر کسی که مشغول کار است و کار خود را انجام می‌دهد و این کار را خوب انجام می‌دهد، این مورد رحمت الهی است. فرمود رحم الله امرأ عمل عملا فاتقنه، اون کسی کار را درست انجام می‌دهد مورد رحمت پروردگار است. این اون مطلب اول و یکی از دو مطلب اساسی که من لازم بود عرض بکنم. مطلب دوم در مورد اون حقیقتی است که یکی از جلوه‌های زیبای اون رو در این مجموعه کاری، مجموعه مبنا می‌شود دید. حقیقت کارآمدی، کارآمدی ناشی از دانش و هوش و پشتکار و ابتکار و عزم، عزم راسخ، که خوشبختانه در این مجموعه ما این رو مشاهده می‌کنیم. این نگاه ما به کل حرکت کشور، عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 93 به عنوان شعار مطرح می شود، اما این چیزی نیست که مربوط به سال 93 باشه. این هویت ماست، این حیثیت ماست، این آینده ماست، این ترسیم کننده سرنوشت ماست. اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند، فرهنگ هم پیشرفت میکند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار میگیره، تحقیر نمیشه این ملت. ما رو ده ها سال تحقیر کردند قبل از انقلاب. ملت ایران با این سابقه، با این تمدن کهن، با این همه میراث فرهنگی عمیق، با این همه دانشمند در رشته‌های مختلف در طول تاریخ، کارش به جایی رسید که حاکمان این ملت برای کارهای اساسی کشور باید میفرستادن سفارت انگلیس و سفارت آمریکا، از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا اجازه میگرفتن. تحقیر یک ملت بیشتر از این؟ اون روزی که در اروپا و غرب از دانش خبری نبود، اون روزی که جهل به معنای واقعی کلمه بر اون کشورها حاکم بود، ایران فارابی ها و ابن سینا ها و محمد ابن زکریای رازی ها و شیخ طوسی ها و این شخصیت های عظیم را عرضه کرده است به دنیا. این میراث ماست، این گذشته ماست. ما نباید تحقیر می شدیم، ما نباید اجازه می دادیم که قدرت های غارتگر جهانی بیان اقتصاد ما رو در دست بگیرن، نفت ما رو ببرن، منابع ما رو تصرف بکنن. از لحاظ سیاسی و اجتماعی هم ملت ما رو تحقیر بکنن. اما این اتفاق افتاد. اگر بخواهد ملت ایران جایگاه شایسته خود رو پیدا بکنه، این جایگاه تعریف شده است. من مکرر گفتم ملت ما باید به جایی برسد که دانش پژوهان عالم برای اینکه به قله‌های علم دست پیدا کنن مجبور باشن زبان فارسی یاد بگیرن. این یک جایگاه تعریف شده است. ما ممکنه 50 سال دیگه به اینجا برسیم، باشه. اگر بخواهیم به این جایگاه تعریف شده دست پیدا بکنیم، راهش اینه که از دانش، از هوش، از قدرت تحرک بالا، از قدرت ابتکار و از عزم راسخ در همه بخش‌ها استفاده کنیم و بهره بگیریم. باید اقتصاد رو آورد بالا و بالا آمدن اقتصاد بدون رشد فرهنگی نه ممکنه نه مفید. فرهنگ هم بایستی تعالی پیدا کنه، ترقی پیدا کنه. بنابراین شعار امسال شعار زندگی ماست، شعار همیشگی ماست. این رو انسان خوشبختانه امروز در بخش‌های مختلفی از جامعه فعال اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده میکنه، از جمله در مجموعه مپنا. من البته گزارش هایی داشتم، امروز از نزدیک برخی از اونچه که در این گزارش ها خونده بودیم دیده بودیم از نزدیک مشاهده کردم. این نشان میده که شعار مطرح شده به وسیله امام بزرگوار ما، یعنی شعار ما میتوانیم، این شعار شعار واقعی است. این صرفا شعار لفظی نیست، حقیقتا اینجوره. کارهایی که برای کشور ما یک روز از نظر برخی از خواص و مدیران ما دست نیافتنی بود، این کارها امروز داره به آسانی با روانی داره انجام میگیره در این مجموعه شما. من فراموش نمی کنم در سالهای اوائل دهه 60 که بنده رئیس جمهور بودم، مسئولانی آمدن پیش من، بعضیشون زندن، بعضیشون خدا رحمت کنه از دنیا رفتن، به بنده اثبات می کردن ما یک در یه نقطه ای از کشور که اون رو هم نمیخوام بگم کجا، یه نیروگاه گازی نصف کاره داشتیم. اصرار میکردیم، ما میگفتیم به اونها که این نیروگاه رو باید تمام کنیم خودمون، میگفتن آقا نمیشه، بی خود زحمت نکشید، بی خود تلاش نکنید. آمده بودن بنده رو قانع میکردن که قانع کنن که ما نمیتونیم، بایستی از اون شرکت سازنده بخواهیم بیاد یا یه شرکت دیگر در دنیا. در بحبوحه جنگ بود، دوره جنگ، دوره فشارهای فراوان، دوره تحریمهای سخت. امروز شما جوانهای این کشور، فعالان این کشور، مدیران جهادی با ارزش، توانستید خودتون رو به رتبه بالای ساخت نیروگاه‌های گازی، یعنی رتبه ششم دنیا برسونید. در دنیا آمریکا و یه شرکتی در آمریکا، شرکتی در آلمان، شرکتی در فرانسه، شرکتی در ایتالیا، شرکتی در ژاپن، ششمی شمایید و شما نیروگاه‌های گازی رو دارید می‌سازید. این خیلی مهمه. به ما میگفتن نمیشه اون سالها، اما با پشتکار، با همت، با توکل به خدای متعال، با تشویق نیروهای با استعداد، با عزم راسخی که مدیران ما به کار بردن، این کار اتفاق افتاد. من میخوام بگم عزیزان من، شما این سطحی رو که امروز هستید بکنید 10 برابر، اونم قابل اتفاق افتادنه، اونم خواهد شد. بعضی چیزها رو، همت‌های کوتاه، نگاه‌های نزدیک بین نمیتونن درک کنن و بفهمن، چون طبیعت انسان رو نمیشناسن، چون کمک الهی رو نمیفهمن، چون قدر و قیمت عزم راسخ رو درک نمیکنن، استعدادهای درونی خود ما رو انکار میکنن. این هم جزو بلاهایی است که سر ملت ما آمد. سالهای متمادی تسلط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر این کشور این رو باورنده بود که ایرانی استعداد ندارد. ببینید چه خیانت بزرگی است. ایرانی از متوسط استعداد دنیا استعدادش بالاتره. جوان ایرانی، استعداد ایرانی جزو درجات بالای استعداد بشری در همه دنیاست. و وقت این رو اینجور وانمود میکردن که نه، اینجا استعداد نیست، این مربوط به قبل از انقلاب. متاسفانه تا سالهایی از شروع انقلاب هم بودن کسانی که هنوز این تفکرات غلط در ذهنشون ریشه داشت. باز این خاطره رو به شما عزیزان، برادران و خواهران بگم. آمد کسی پیش من برای اینکه اثبات کنه که پروژه‌های راه و بزرگراهی که ما در اختیار داریم نباید دنبال کنیم. میگفت ما مدیر پروژه نداریم، ما مدیر نداریم. مثال‌هایی میزد. اینها چیزهایی که یک ملت رو عقب نگه می‌داره، این تفکراته. به حمد الله شما در این مجموعه کارگرانتون، مدیرانتون، مسئولانتون، طراحانتون همه به حمد الله خوب کار کردید و امروز این مجموعه مبنای مجموعه افتخار برانگیزه، یعنی مایه مباهاته، هم مباهات کشور به شماها، هم مباهات خود شما که تونستید این توانایی رو به وجود بیارید و به رخ دوست و دشمن بکشونید. باید مباهات کنید همه در هر کجا که هستید، کارگران و مدیران و مسئولان و طراحان و برنامه ریزان و بخش‌های مختلف و همه تون باید افتخار کنید که در ایجاد این نتیجه زیبا و افتخار آمیز همه تون سهیم بودید. البته باید پشتیبانی بشه از فعالیت‌های این مجموعه و مجموعه‌های مشابه. یکی از پشتیبانی‌ها این است که دستگاه‌های دولتی خودشون رو موظف کنن که برای محصول این مجموعه‌ها رقیب خارجی نتراشن. این یکی از بخش‌های اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم اینه. اقتصاد مقاومتی ستون فقراتش تولید است، تولید داخلی. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند، یقینا هم باید تزریق کمک بشود به او، هم از چیزهایی که مانع رشد اوست، از جمله واردات مشابه ها، بایستی جلوگیری بشه. هم برای محصولات بازار به وجود بیاد، هم واردات محصولات مشابه ممنوع بشه و کنترل بشه، به یک نحوی کنترل بشه. کلمه ممنوع رو به کار نمیبرم، مورد مراقبت دقیق قرار بگیره با محاسبه. هم در قراردادهای خارجی که این مجموعه و امثال این مجموعه دارن دولت کمک بکنه. گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگراست. ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، اما باید این نگاه به بیرون داشته باشیم. بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همت خود، با ابتکار خود در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست، که البته بخش‌های مختلف دولتی در این زمینه می‌توانند سهم داشته باشند. و عامل مهم مدیریت جهادی عبارت از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی. اعتماد به کمک الهی، اینی که من نام مبارک امام باقر علیه السلام و نام مبارک امیرالمومنین را و تبریک ایام مبارک رجب را در تلیعه عرایزم عرض میکنم، به خاطر اینه. در همه کارها توکل به خدای متعال و کمک به استمداد از کمک الهی اعتماد کنیم به کمک‌های الهی. شما از خدای متعالی کمک می‌خواهید، راه‌ها به روی شما باز می‌شود. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزقی که در این آیه گفته شده است و در آیات دیگر، این رزق به شکل‌های مختلفی به من و شما میرسه. گاهی شما ناگهان در ذهنتون یک چیزی برق میزنه، میدرخشه، راهی باز میشه، این رزق الهی است. در یک برهه فشار ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود میاد، این همون رزق الهی است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بنابراین اعتماد به کمک الهی، به کارگیری هوش و دانش که این هم یکی از ارکان مقاومت اقتصادی است که شرح داده شده در جای خودش، شرکت‌های دانش بنیان، مجموعه‌های دانش بنیان که خوشبختانه این مجموعه شما یکی از نمونه‌های برجسته دانش بنیانه، و به کارگیری پشتکار، کار رو بایستی دست کم نگرفت، از پیشرفت‌هایی که به دست آوردید قانع نشید، شائق بشید به پیشرفت‌های بیشتر. قانع شدن به اون حدی که به اون رسیدیم ما رو متوقف می‌کنه و دچار رکود می‌کنه. و ابتکار راه‌های نرفته رو، راه‌های میانبر رو در پیش گرفتن. از جمله چیزایی که من یادداشت کردم که عرض بکنم که خب خوشبختانه اینجا در بازدید امروز دیدیم که مورد توجه هست، یکی مسئله تولید و مسئله تحقیق و توسعه است که بسیار مهمه، که خب دیدم به همدلله یه بخش مهمی رو اختصاص دادن به تحقیق و توسعه که خیلی مهمه. یک مسئله دیگر عبارت است از همکاری و مرتبط کردن ظرفیت‌ها در بخش‌های گوناگون که از یکدیگر خبر داشته باشند. خب آیا این امکاناتی که در متن هست به اطلاع بقیه بخش‌های فعال اقتصادی و صنعتی کشور رسیده، اونا مطلعن؟ آیا دانشگاه‌های کشور به طور کامل از ظرفیت‌های مبنا مطلعن؟ و آیا شما از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها مطلعید؟ که البته گزارشی که دادن دوستان میگن در این زمینه‌ها فعالن، لکن من تأکید می‌کنم نسبت به این مسئله همکاری و استفاده کردن از ظرفیت‌های دیگر مثل ظروف مرتبط، همه از هم استفاده کنند و این هم‌افزایی موجب پیشرفت‌های بیشتری خواهد شد. و یک نکته‌ای رو مدیر محترم آقای علی‌آبادی گفتن در صحبتشون که من هم مورد تأیید من هم هست و به این نکته هم بنده همیشه توجه کردم. ایشون گفتن که هر جایی که ما به توانایی دست پیدا کنیم اونجا تحریم از بین میره. راستم میگه، تحریم مال اونجاییست که شما دستتون بسته است. در هر بخشی که شما بتوانید از خودتون تحرک و پیشرفت نشون بدید، طرف احساس میکنه تحریم یه هر کار لغویست، کار بیهودهیست، کار ابلهانهیست. مثال واضحش همین مواد اورانیوم غنی شده 20% که ما نیاز مبرمی داشتیم برای این نیروگاه تهران، نیروگاه تحقیقاتی تهران، داشت ذخیره کشور تمام میشد، این نیروگاه میخوابید، رادیو داروها که مورد نیاز بود و در اینجا تولید میشد از دسترس مردم دور میشد. مسئولین افتادن در تلاش که 20% رو تهیه کنن. ماجرای بازی در آوردن قدرتمندان دنیا در رأس همشون آمریکا و بعضی قدرت‌های دیگر، سر قضیه 20% یک ماجرای شیرین طولانی شنیدنی است که چه کردن اینا. ما حاضر بودیم این رو بخریم، اونها به انواع و اقسام حیل متشبث می شدن که اشکال تراشی کنن، تا اینکه بالاخره جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که 20% باید خودش تولید کنه. اونا باور نمی کردن که این کار تحقق پیدا کنه و باور نمی کردن که 20% بعد از آنی که تولید شد امکان تولید سوخت از او به وجود بیاد، یعنی میله سوخت و صفحه سوخت بتوانند به وجود بیارن. این کارم جوانای جمهوری اسلامی مثل شماها، دانشمندان جوان با هوششون، با ابتکارشون، با مدیریت‌های خوب توانستن این کار رو انجام بدن. حالا که همه دنیا فهمیدن، دانستن که جمهوری اسلامی به این فناوری دست پیدا کرده و محصول رو تولید کرده و میتوانه از این محصول استفاده کنه، حالا راه افتادن، این میگه از ما بخرید، اون میگه از ما بخرید، میگن حاضریم به شما بفروشیم اما تولید نکنید. دنیا اینجوریست. فشار دنیا، بدعدائی های قدرت های گوناگون، بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلی تابع ضعف و قوت این نظام است. هر جا شما ضعیف باشید بدعدائی اونا بیشتر میشه. هر جا شما قوی بودید، توانا بودید، رو پای خودتون توانستید بایستید، اونا مجبور میشن مؤدبانه تر با شما رفتار بکنن، منطقی در با شما رفتار بکنن. این کلید حل همه مشکلات کشوره. باید کشور از درون بجوشه، تولیدتون رو، اقتصادتون رو، آیندهتون رو از درون بایستی خودتون تأمین کنید. و ملت ایران ملت با استعدادی است، میتوانه. ذخایر انسانی ما بی‌نهایت، ذخایر طبیعی ما هم خوشبختانه خیلی فراوانه. امیدواریم خداوند متعال همه شماها رو توفیق بده، به ما و مسئولین و آحاد مردم هم انشاءالله خدای متعال توفیق بده بتوانیم به وظایفمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.